اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند. به واقع در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب به اتفاق آرا وحدت ملی و یکپارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه پرسی فراگیر و تاریخی خود به واقع میتونیم بگوییم که تاریخ ساز شدند. اما در رابطه با اهمیت این روز، اهمیت 12 حمل، بشنویم در ادامه برنامه صحبتی از دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی.
به شکل اجمال میشه گفت که مردم از حاشیه اومدن توی متن، یعنی شما از اخباری که در قبل از انقلاب منتشر میشد، از فیلم هایی که هست، از قرائن، به خوبی اینو میتونید دریافت بکنید که اصلا موضوع انتخابات برای مردم خیلی جدی نبود، بهش فکر نمیکردن. ولی بعد از پیروزی، بعد از سال 57، شما روزنامه ها رو مرور کنید، رسانه ها رو مرور کنید، کتاب هایی که نوشته شده اظهار نظرات سیاسی، میبینید که یه بخش قابل توجهش به موضوع انتخابات پرداخته شده. یعنی بحث این که مردم میخوان مشارکت بکنن در تعیین سرنوشت خودشون یک موضوع جدی، و در طول ادوار گذشته هم نشون دادیم که مردم هر کسی رو که خواستن انتخاب کردن.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه روز سرنوشت از رادیو دری. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه برنامه باشید. خدمتتون بگوییم که تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را برمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرنها رنج و درد جلوه‌ای از وعده خداوند تبارک و تعالی و پیروزی مستضعفان بر مستکبران را ببینند. امام خمینی در پیامی به ملت ایران 12 حمل را روز عید نامیدند و گفتند صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است، از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز حضور گسترده مردم در یوم الله 12 فروردین و رأی قاطع آنان را رأی اسلام و اندیشه های اسلامی برشمرده و می فرماین یک خصوصیت دیگر هم در روز جمهوری اسلامی ما هست، و آن این که آن روز عید ما فقط مردم ایران نیست، بلکه عید همه کسانی می تواند باشد که مسلمانن، یعنی نزدیک به 1 میلیارد جمعیت. آنها هم یعنی ملت های مسلمان عادت کردند که اسلام را در حال دفاع در موضع انفعال، در حال انزوا ببینند. آن وقتی که یک ملتی در موضع تهاجم به قدرت‌های سلطه‌گر و تهاجم به نظام‌های بشری ناقص قرار می‌گیرد و اعلان یک جمهوری بر اساس اسلام می‌کند، این برای همه ملت‌های مسلمان مایه مباهات و سربلندی است. خلاصه خصوصیات گوناگونی در روز جمهوری اسلامی است. اما با این همه، اینک انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن بیش از 4 دهه از پیروزی و با انبوهی از تجربه و دانش همراه با اتحاد و همبستگی مردم، گام دوم انقلاب خود را هم آغاز کرده است. در واقع به پاس آن انتخابات راستین در 12 حمل، اکنون جمهوری اسلامی ایران بر فراز قله رفیع مقاومت اسلامی که شکوه، عظمت و استقلال را برای مردم به ارمغان آورد ایستاده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره پایداری جمهوری اسلامی می‌فرمایند:
این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین 2 کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این 2 کلمه همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی، مردم و اسلام. جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی. کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه را، نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد که در اون دوره نظریات مختلف سیاسی شرقی غربی در عرصه مسائل سیاسی و ذهنیت های سیاسی با هم در خود امام وارد کرد، این نظریه رو وارد اینها کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این کار بزرگ امام اینه.
خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با ویژه برنامه روز سرنوشت، برنامه‌ای که به مناسبت سالروز 12 فروردین یا همان 12 حمل، روز جمهوری اسلامی، تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه‌های رادیو دری و البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر میکنم از همراهی یکایک که شما عزیزان، امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه شاد و مفرح ایدانه را در این لحظه خواهید شنید.
فردا گل و مل، ساغر و پیمانه بیارید، ایدانه ما را زپریخانه بیارید. از بلخ گل سرخ و زکابل گل مریم، اسباب طرب نیز زفرغانه بیارید. ایدانه
به نام خدا که زندگی و عشق را به انسان هدیه داد. سلام به شما دوست عزیز، به شما خانوادهایی که همین لحظه همراه ما هستید، به شما که اولین هدیه‌تان به دیگران لبخند هست. سلام و بسیار درود به شما همراهان، به شما گلهای روزگار، خانواده های ارجمند، از کابل تا تهران، از بدخشان تا سیستان و از بامیان تا سمنان و هر جای این قلمرو دل که با ما همراه هستی.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گل خند لاله زارم، وطن عشق تو افتخارم.
یک ماه روزداری را پشت سر ماندیم و حالا موسم سرخوشی از این طاعت و عبادت، عید سعید فطر، گوارای لحظه هایتان. خانواده های عزیز، عید بر شما مبارک.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم، یکی از زنبورداران ولایت هرات. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خو بلخصوص مردم هرات عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید پر از عسل داشته باشه. وقت شما خوش.
بسیار خوش هستیم که باز محفلی با شما داریم. رادیو هست و همین احساس‌های خوب و ارتباط‌های گرم و صمیمانه میتونه که یک ایدی باشه. من وحیده حسینیان، همکار صدابردار ما طیبه نوری و گزارشگر عزیز ما مهین دهقانی در مشهد همراه شما هستند در کنار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما همراه باشید در برنامه امروز ایدانه.
ایدانه
ایدانه موضوع ویژه برنامه ما در ایدانه هدیه هست. باز هم از دید و بازدیدهای ایدانه که بگذاریم دوستای عزیز، ببینیم این روزها چه هدایایی دریافت میکنیم و چه هدیایایی یا هدیهی تقدیم میکنیم و این هدایا چقدر برای ما ارزشمند است.
وقتی ما با یک کسی هدیه میدیم بسیار خوشحال میشه و بسیار احساس محبت میکنه و ما هم چنان هم احساس محبت میکنه برای از هدیه برای از میدیم. هم دوست دارم هدیه بگیرم هم بودم طرف مقابل.
کار خوبی از هدیه دادن، رو روان طرف مقابل شاد می سازه برای چند لحظه. اگر رواج شد بین مردم بسیار خوب است، چرا نیست؟ بسیار خوب است اگر در فرزند خود تحفه بدی یا هدیه بدی، در درسش در تحصیلش رول داره. اگر به خانم در خانه بدی دلش گرم میشه، اگر به مادر بدی دلگرمیش به فرزند زیادتر میشه.
با ما در ارتباط باشین، مثل همین دوست عزیزی که با ما صحبت کردن و گفتنی هایشان با ما انعکاس دادن. در ایران 3826 پیامک هایتان با ما میرسانه. پیامک گیر ما در افغانستان از طریق هم پیامک و هم تلگرام میتونه این شماره با ما پیام هایتان برسانه. 0794-717144 شماره اختصاصی برنامه 090-50-300-689 و ما سایت parsday.ir/dari، آدرس ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. سلام و عرض تبریک دوباره دوستای عزیز. عید شده و رفت آمدهای ایدانه موج میزنه. اجازه میتین که ما هم در یک اختلاط و گپ و گفت صمیمانه شریکتان باشیم؟ تشکر که همراه ما هستین. خبر دارین دوست عزیز که وقتی با روی خوش با اطرافیان روبرو میشیم، در واقع یک هدیه بسیار ارزشمند برشان تقدیم کردیم؟ خب این هدیه های معنوی هیچ خرجی ندارن و ما میتونیم در عوضش به همدیگه تقدیم بکنیم، اما گاهی در داد و گرفت هدایای مادی شاید کسی نتونه یا اقتصادش این اجازه را برش نده که در قبال هدیه‌ای که دریافت کرده بلا فاصله هدیه تهیه کنه. راستی شما وقتی هدیه میگیری انتظار دریافتم داری؟
وقتی به فردی ما هدیه میدیم باید نگاه برگشت نداشته باشیم، یعنی توقع واپس گرفتن او هدیه را نداشته باشیم. مثلا یک کسی اگر به کسی هدیه میده انتظار از این نداشته باشه که عین چیز یا بالاتر از او هدیه را بگیره.
یه هدیه دارم واسه تو، همونی که میخواستیه، این که من عاشقتم شرایط خاصیه. دونه دونه میچینم برات گل عشق میارم، تو نباشی آسمون میشم شب و روز میبارم.
و همچنان نگاه مادی نسبت به هدیه نداشته باشم.
میخونم واسه تو من ازش دوباره، داره داد میزنه باز چشام ازشش میباره. میدونم میدونی واسه تو دل من تنگه، بین من و دل و عقلم همش سر تو جنگه.
نیم تنخواه خدا خرج هدیه و تحفه میکنم برای ای و او، و به هر بهانه لازم و نالازم برش گفتیم که چرا این کارو میکنی؟ میگه شما نمیفهمین، شما خبر ندارین، من پیش خود دلیل دارم. میگه که من گپای بی حساب از دهانم زیاد میبرایم و دوستان و اطرافیان خود زیاد خفه میسازم و از من ناراحت میشن، از این طرف خود تیز تیز برشان هدیه و تحفه میخرم که جبران شوه. خب یام خودش یک سیاست است دیگه. بله همراه میشیم با همکار گزارشگر ما در شهر مشهد، مهین دهقانی، و از رسم و رسوم و عنعنات عید سعید فطر میشنویم.
بفرمایید که شما در افغانستان رسم و رسوم خاصی برای روز عید فطر دارید؟
خب رسم و رسوم خاصه، بله. ابتدا همه با هم بعد نماز عید خانه دوستان میرن و ما سفره عیدی داریم، انواع و اقسام میوه های خشک، میوه های تازه، شیرینی باب خانگی همه آماده میسازن و برای اطفال پول هدیه میدن.
همه روز عید خوشحاله؟
بله خیلی.
خب از آقای امام رضا چی هدیه و عیدی میخوان؟
خب قدم اول صحت و سلامتی همه مسلمان ها و همه انسان ها، و مهمتر از همه آرامش کشورمان، کشور ایران. سلامتی همه، آرامش مهمتر است به همه ما،
برای همه کشورهای مسلمان انشاءالله امنیت و آرامش برقرار بشه، خصوصا کشور افغانستان.
دقیقا کشور افغانستان که متاسفانه فعلا دست طالبان است و خیلی شرایط زق داره.
هدیه دادن رو دوست دارید یا هدیه گرفتن؟
خب طبعا هر دو تا شیرینه، توان انسان باشه بتونه چرا که نه. فعلا خود مهاجر هستم، یعنی ایران جایی ندارم، اگه توانش داشته باشم کمک کنم چرا که نه. دوست دارم به اطفال کوچک نیازمند باشه هدیه بدم، و دوست دارم که از دوستان و عزیزان که بزرگتر از من هدیه بگیرم.
انشاءالله این روزها بهترین هدیه ها و عیدی ها نصیبتون بشه. به هموطنهای خودتون مردم افغانستان روز عید فطر، ایام عید فطر رو تبریک میگید؟
البته که چرا نه، دیگه به همه هموطنان عزیز خودم، به همه همزبانای ایرانی ما عید سعید فطر، عید رمضان تبریک باشه. یک عید خوب و خوش پر از خوشی و سلامتی به هم آرزو دارم.
خیلی متشکرم، ممنون.
خدایا شکرت که باز هم فرصتی را هدیه دادی به ما که بتانیم با دوستان ما اختلاط مفیدی داشته باشیم و به شکرانگی این هدیه ما هم با همدلی و محبت گپ میزنیم تا پایه های زندگی محکمتر از همیشه شود، تا دوستی ها استوارتر باشه، تا عید مبارک باشه. بله، عیدت مبارک دوست عزیز شنونده. عیدی و هدیه ما به شما یک آهنگ زیبا.
ای عزیز الکداشتلر های تینگیز مبارک اوغل قز کک سیاشتلر های تینگیز مبارک ای عزیز الکداشتلر های تینگیز مبارک اوغل قز کک سیاشتلر های تینگیز مبارک های تینگیز مبارک اید آمد اید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد بگذشت ماه روزه اید آمد اید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد معشوق پدید آمد شکردر شیرین سوزلره قب قره قلم قاشلره های تینگیز مبارک ایوز بگیم قزلره شکردر شیرین سوزلره قب قره قلم قاشلره های تینگیز مبارک های تینگیز مبارک.
ساعت و دقایق معنوی عید سعید فطر است دوستای عزیز. چه تصویر زیبایی نقش بسته در تابلوی خانه، صورت ماه مادر و خورشید وجود پدر و دختر و پسری که به دست بوسی مادر کلان و پدر کلان قامت افراشتن. چه حس قشنگی است در این جمع و این یاران خوش نصیب. عیدتان مبارک. همراه میشیم با خانم دکتر هولیا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه. در ایام عید سعید فطر قرار داریم، ایامی که شادمانی تمامی مسلمانان در سرتاسر جهان است. در افغانستان عزیز، کشور ما و شما هم، مردم تلاش میکنند که به هر صورتی که میتونند این عید بزرگ را تجلیل کنند. در نماز عید شرکت میکنند، به خانه همدیگه میرند، لباس نو میپوشند و هر کس با هر امکانی که داره تلاش میکنه که عید را که به عنوان تبدیل و تغییر و نو شدن دل ما و شماست را نشان بدم. بعد از یک ماه روزداری و شکرانه حضور در ماه مبارک رمضان، تجلیل از عید به عنوان یک سنت بزرگ برای ما و شما و برای تمامی مسلمانان است. از سنت های خوبی که در بین مردم ما و شما رواج داره در عید صله ارحام است. دید و بازدید و رفتن به خانه افراد مختلف از فامیل، حتی از همسایگان و آشنایان، رفت و آمدی که باعث میشه که از حال افراد دیگه‌ای که در اطراف ما هستند به نحوی با خبر بشیم. اگر که تولدی رخ داده، اگر ازدواجی اتفاق افتاده، اگر خوشی یا ناخدای ناکرده ناخوشی در خانه های دیگه وجود داره، در امی ایام عید ما را میتانیم که آگاهی پیدا کنیم و چه بسا بتانیم که برای برخی از اونها کمک کنیم تا ای که از شرایطی که اما افراد در او قرار دارند با کمک ما و با آسانی تر شوند. یک رسم و رواج نیک که در ایام عید وجود دارم ای است که بزرگترها و کوچکترها عیدی میدن. کوچکترها هم تحفه‌ای و هدیه‌ای تهیه میکنند و تقدیم اعضای فامیل میکنند. هدیه دادن، تحفه بردن، خصوصا وقتی که دقت کنیم که بدون توقع و چشم داشت باشه، میتونه که یک نشانه‌ای باشه از احساسات درونی ما، از خواست دل ما. ما دیگران را چون دوست می‌داریم، چون به آنها احترام می‌گذاریم، چون از خود می‌دانیم، برای آنها تحفه می‌بریم. آره، تحفه می‌تونه که یک تحفه مادی باشه، یا اینکه نه، حتی مادی هم نباشه. روایت حضرت رسول میگه که بهترین دوستان تو کسی است که عیب‌های تو را هدیه کنه. پس اگر افرادی را دیدیم که ما را شخصا انتقاد کرد، یعنی با ما توجه کرد و ما را آگاه کرد نسبت به عیبی که در ما هست، بهترین هدیه را به ما داده.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ویژه برنامه ایدانه به مناسبت عید سعید فطر براتون تهیه شد، تقدیم شد و امید که مورد پسندتان هم واقع شده باشه. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم و تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
از دوستداران برنامه صدای کتاب در این لحظه دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان باشند.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر با کلود و یکی دیگر از دوستانش به طرف خانه را افتاد. وقتی به مغازه خانم روسل ماهی فروش دهکده رسیدند، گفت چیزی نمونده بود فراموش کنم، باید برای مادرم ماهی بخرم. بچه‌ها شما برین یا منتظرم بشین، من زود برمیگردم. پیر در زد و وارد مغازه شد. خانم روسل زن چاق و سرخ چهره‌ای بود که نگاهی مطمئن داشت. در آشپزخانه بود. پرسید: چی میخوای پسرم؟ پیر که از هیجان کمی به لکنت افتاده بود گفت: آقای پیشون منو فرستاده. چی میخوای؟ گفت به شما بگم که امشب ماهی رو که سفارش داده براش نگه ندارین، هر وقت احتیاج داشته باشه خودش به شما خبر میده. پیرزن ماهی فروش با تعجب به او نگاه کرد، بعد مضطرب با صدای آهسته پرسید: مریض که نیست؟ نه، ولی فکر میکنم خیلی خسته است. پیرزن اخمایش رو در هم کشید و دیگر سوالی نکرد، فقط گفت: ممنون، تو پسر شجاعی هستی، مادرت هم زن شیردلیه. خب حالا دیگه برو پیش بچه ها، بدو. و در را باز کرد. پیر از مغازه خارج شد. خانم روسل با صدای بلند گفت: به مادرت بگو به روی چشم، هر وقت ماهی قوز کوچک داشتیم براش کنار میذارم. پیر پیش دوستانش رفت. قلبش از شادی به شدت میزد. از طرفی هم برای آقای پیشون که تنها و بدون کمک در مدرسه درد میکشید ناراحت بود. کلود گفت: ببینم به نظرت آقای معلم امروز چطور بود؟ فکر کنم مریضه. جوزف بنووا پسر چاق و ساکت کفاش دهکده گفت: حالش که زیاد خوب نبود. پیر گفت: من متوجه نشدم، هرچند چرا، ولی فکر کنم از وضعی که پیش اومده خیلی ناراحت باشه، شاید هم به همین دلیل خسته به نظر میرسه. جوزف گفت: شاید. وقتی پیر به خانه رسید مادرش نبود. کلید را طبق معمول زیر لوحه فلزی پیدا کرد. در را باز کرد و وارد خانه شد. همه چیز مرتب بود و بوی نظافت و آرامش خانواده‌های خوشبخت را داشت. هوا خیلی خوب بود. عطر ملایمی در فضا پیچیده بود. وجود مادرش هنوز حس می‌شد. نامه کوتاهی روی میز بود. به خانه خانم برتراند رفتم. منتظرم باش. رویت را می‌بوسم. پیر شروع کرد به انجام تکالیفش. فقط یک تمرین و مرور درس‌ها. کاش زود تمام می‌شد. مادرش هنوز برنگشته بود. او دوست نداشت وقتی خارج از خانه کار می‌کند پیر پیشش برود. پیر مدتی در باغچه قدم زد. نتوانست در مقابل خورشید درخشانی که او را می‌طلبید مقاومت کند. تصمیم گرفت به ساحل برود و کمی گردش کند. در را بست و به راه افتاد. از جاده سفید خاکی که از میان تاکا و علفهای وحشی می‌گذشت عبور کرد. طرف چپ او تا چشم کار می‌کرد، یک دست خشک بود و طرف راست دریای خروشان و خورشید که گویی خیال غروب کردن نداشت. روبروی او توده سیاه درختان عمارت لاساپینیر را در بر گرفته بودند. پیر که با نگاهش روی خط آهن دنبال محل خرابکاری شب قبل می‌گشت، چیزی ندید. سربازان آلمانی را دید که از پایگاه نظامی نگهبانی می‌کردند. یک موتورسیکلت سه‌چرخ با گرد و خاک فراوان به طرف او آمد. پیر خود را کنار کشید و نگاه کرد. راننده آن را نمی‌شناخت. تا ساحلی که در پای درختان صنوبر آرامیده بود، پیش رفت. خلیج کوچک در میان سد کوتاه و سراشیبی تخت سنگ‌های ساحلی قرار داشت. دریا تا دور دست‌ها مواج بود. فقط خط باریک جزایر دور دریا را قطع می‌کرد. دریا بالا آمده بود. کانال کوچکی در کنار خلیج ساخته بودند که هنگام جزر در متحرکی آن را می‌بست. دورتر آن طرف تپه‌های شنی خط آهن به طرف جنوب می‌رفت. پیر پایین سد نشست و با انگشتانش ماسه‌ها را به هم زد. فکر کرد که مردها دیشب از آنجا فرار کردند، چون خودش هم توانسته بود تا حدی در کانال مخفی شود. مواد منفجره را حتما دورتر کار گذاشته بودند. محل خوبی را انتخاب کرده بودند. بوته‌های گز و توده‌های شنی پناهگاه مطمئنی بود و چیزی از آنجا دیده نمی‌شد. در صورت خطر حتی خود ساحل با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایش می‌توانست به فراری‌ها کمک کند. پیر فکر کرد حتما کسی اونا رو لو داده بوده. شاید هم تصادفی گیر افتادن. دو آلمانی از کنارش گذشتند. چند لحظه او را نگاه کردند و سپس دور شدند. پیر تکان نخورد. از گوشه چشم آنها را دنبال کرد. آدم حتی نمیتونه با خیال راحت گردش کنه. از جا برخاست. خورشید در افق به دریا میپیوست. هر موج شعاعهای درخشانی را به دنبال خود میکشید و کفی که از برخورد امواج پدید میآمد صورتی رنگ بود. پیر از خود پرسید دفعه بعد کجا و چی کار میکنن؟ هنگام برگشت در جاده چند آلمانی را که از دهکده میآمدند دید. پیر از کنار جاده میرفت. سربازها که میخندیدند با مهربانی به او نگاه کردند. پیر سرش را به زیر انداخت و به راهش ادامه داد. سر پیچ همان موتورسیکلت با سر و صدای زیاد و ابری از گرد و غبار سر رسید. سرباز پسرک را شناخت و توقف کرد. با خوشرویی پرسید: بهتری؟ پیر برخلاف میلش مجبور شد جواب دهد. از طرفی کششی درونی او را به سوی این مرد میراند. هنوز هم آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر خیره به او نگریست و جواب داد: دوست ندارم. ولی وقتی نگاه غمگین مرد آلمانی را دید پشیمان شد. پشت سر سرباز خورشید افق را در نوری خیره کننده فرو برده بود. احساسات پیر در صورتش خوانده می شد. مرد آلمانی فهمید که او چه حسی دارد. همچنان که موتورش را روشن می کرد لبخندی زد و گفت: به امید دیدار دوست و دشمن کوچولو.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای
کتاب.
کتاب.
کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر تنها موند. او در میان کسانی چون این آلمانی که به طرف لاساپرینیر می رفتند، مادرش که منتظر او بود، معلمش که رنج می کشید و همه وطن پرستانی که در خطر بودند، تنها بود. وقتی به خانه رسید، مادرش پرسید: از کجا میای؟ از سوال لاساپینیر. تو که نبودی، منم تکلیفم رو انجام دادم. بعد حوصله‌ام سر رفت و رفتم بیرون. صدایش بم و دردناک بود. مادرش او رو نگاه میکرد. پرسید: اتفاقی افتاده؟ پیر هنوز یک بچه بود. ناگهان تمام غرور و قدرتش رو از دست داد. کنار مادرش او دیگر یک قهرمان نبود، فقط یک بچه کوچولو بود. مثل روزگار قدیم، حالا که هیجان تحمل او را کم کرده بود، احساسات ضد و نقیض او را از پای در می آورد. مادر پرسید: چی شده عزیزم؟
اگه می دونستی مامان، کسی که دیروز با اون تیر اندازه کردن آقای پیشون بود. زخمی شده. تمام روز سعی کرد خودشو نبازه، ولی از خون از لباساش هم بیرون زد. اما فقط من اینو دیدم. اگه می دیدی چقدر رنگ پریده بود، آدم احساس می کرد که کارت به استخونش رسیده. حتما اونو دستگیر میکنه، مطمئنم. اگه امروز نه، فردا.
لوی این را حدس زده بود. حتما دیگران هم همین حدس را زدند.
کوچولوی بیچاره من، میفهمم، ولی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما حتی نباید کاری برای اون بکنیم. اون باید تنهایی خودشو نجات بده.
تونستی بدون اینکه همشاگردیات متوجه بشن به اون بگی که خونریزی کرده؟
آره.
پیر همه چیز را تعریف کرد، حتی حیله‌ای را که به کار برده بود. خانم لوگران چیزی نگفت. اتفاقی که افتاده بود مهمتر از آن بود که به جزئیات توجه کند. پیر با خوشحالی گفت: اونقدر به من اعتماد داره که حتی پیغامش به گیروسل رو به من داد تا به مادرش برسونم. خانم لوگران گوش کرد و سرانجام گفت: ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پسرم. هر کاری بکنیم برای اون خطر داره.
میدونم.
پیر هنوز گریه میکرد، ولی کم کم آرام گرفته بود.
آقای پیشون به من گفت که همه چیزو فراموش کنم، چون بچه‌ها نباید تو جنگ مداخله کنن. ولی مگه ما بچه‌ها تو این جنگ و با اون زندگی نمی‌کنیم؟ مگه این جنگ اینجا همه جا هر لحظه برای ما وجود نداره؟ همونطوری که برای شما وجود داره. چرا می‌خواید ما بیرون بمونیم در حالی که ما هم مثل شما همه چیزو حس می‌کنیم؟
مادرش در حالی که به فکر فرو رفته بود او را نوازش کرد، درست مانند وقتی که کوچک بود. شاید به این دلیله که بچه‌ها باید صلح بیارن. این حرف بدون آنکه بداند چرا، تصویر سرباز آلمانی را که به او کمک کرده بود در برابر چشم‌های پیر آورد، وقتی که او را پشت به خورشید در جاده دیده بود. این تصویر آنقدر او را منقلب کرد که نتوانست آن را از مادرش مخفی کند.
مامان من خجالت میکشم. از خودم خجالت میکشم.
چرا؟ پیر همه چیز را تعریف کرد. حادثه ماریو، کمک سرباز آلمانی.
میدونی موضوع اینه که من از اون متنفر نیستم، حتی دوستش دارم.
حرفایی که بینشان رد و بدل شده بود، ملاقات امروز، رفتار خودش و رفتار سرباز آلمانی را سپس اضافه کرد:
همونطوری که معلمم و دوست دارم یا دوستامو، واسه همین از خودم خجالت میکشم. به خودم میگم تو یه فرانسوی واقعی نیستی، تو حاضری با دشمن همکاری کنی.
نه عزیزم، تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری. فکر میکنم خیلی از آدم ها باید گاهی اینطوری حس کنن. با وجود این ما به بهترین شکل ممکن وظیفمون رو انجام میدیم. اگه جنگی نبود، آدم ها چقدر خوب میتونستن با هم کنار بیان. پیر در حالی که فکر میکرد گفت: بله، ولی اگه به آقای پیشون یا گیروسلد یا لویمینی صدمه‌ای بزنن انتقامشون رو میگیرم. هر کاری بتونم برای انتقام گرفتن خواهم کرد، بدون در نظر گرفتن علاقه‌ای که به این آلمانی دارم یا هر چیز دیگه.
جنگ همینه.
فقط عزیزم،
خانم لوگراند شانه های پیر را گرفت و با مهربانی و غرور به او لبخند زد.
فقط تو خیلی جوونی، باید این کارا رو به دیگران واگذار کنی، به مبارزان، به اف اف ها، به متفقین. جنگ مال بچه ها نیست، حتی وقتی اسمشون پیر لوگراند باشه. میفهمی؟
پیر که مجاب نشده بود آهسته گفت:
بله مامان.
ولی خانم لوگراند به همین راضی بود. او سرگردانی پیر را حس می کرد، تردیدهای او را می فهمید، استراب او را حدس می زد و می دانست که چقدر به فعالیت و مبارزه احتیاج دارد. این را می دانست و رنج می کشید و سکوت می کرد. سر پسرش را به سینه فشرد و او را نوازش کرد. پیر آه بلندی کشید.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
و آخرین برنامه شامگاهی ما رسیدیم که داستانهای تمثیلی می باشد، تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دزد یکشنبه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبلی این داستان شنیدین که رابرت دوست مایک با او پیشنهاد میده به خانه یک آدم پیسه‌دار بره و اشیای قیمتی او خانه را دزدی کنه. مایک مدت میشه که کار خلاف انجام نداده و به شدت به پیسه نیاز داره، اما بازم میترسه و میگه که ممکن است این کار خطرات زیادی داشته باشه. اما رابرت با او میگه که خانه روزای یک شنبه خالی است. زن و شوهری که در خانه زندگی می کنند یک شنبه ها هر دو با هم میله می رن و شب آخر شب پس می آین. از این خاطر او فرصت داره که با خیال راحت خانه را بپاله و چیزایی که ارزشمند هستن از خانه خارج کنه. مایک پیشنهاد رابرت قبول می کنه و به خانه می ره. اما وقتی در حال پالیدن خانه است، ناگهان زنی که در خانه زندگی می کنه و نامش جینی است میبینه. مایک با دیدن او زن بسیار جدکه میخوره، چرا که رابرت با او گفته بوده کسی در خانه نیست. او نمیدانه چی جواب به زن بده، اما جینی
حال روحی مناسب نداره و مایک با او اطمینان میده که دزد نیست و با هم وارد گفتگو میشن. حال با ما همراه باشید و ادامه ماجرا را بشنوید.
بفرمایین، اینم قهوه. کیکم آوردم نوش جان کن.
زحمت کشیدی جنی، ببخشی واقعا خودت به زامت انداختم.
نه بابا، چی گپس که میزنی، زامتی نبود. میفهمی چی است مایک؟ من خیلی وقت میشه که امرای کسی درد و دل نکرده بودم. حتی زمانی که کد وکیلم گپ میزدم خوش نداشت که گپای دل ما بشنوم.
عجب.
فقط میخواست زودتر کارهای حقوقی انجام شود، بس خلاص.
کارهای حقوقی؟ بله، وکیلا همین قسمی هستند دیگه.
اما خودت خیلی خوب هستی. اینجا شیشتی گپای دل مرا گوش کردی و با حوصله تمام.
خب ما یک نقطه مشترک داریم. راستش چی بگویم، ما هم رقم خودت یک شکست خورده هستم. برتون گفتم که نامزادم ایلایم کرد و رفت و در کارم هم به مشکل خوردم.
بله راست میگی، ما و تو شبیه هم هستیم.
کاملا بله.
میگم مایک، نامزادت چی قواره ای داشت؟ یعنی مقبول بود؟
بله قواریش خوب بود، اما میدانند من آدمای معمولی رو ترجیح میتونم.
منظورت از معمولی چی است؟
خب آدمای معمولی آدمایی که رقم خودم هستن، قواری معمولی دارن، زندگی معمولی دارن. آدمایی که خیلی مقبول باشن زندگی با اونا بقیده من سخت است. حتی درک کردن تو آدما سخت است.
البته بله راست میگی، من موافق هستم کدت. شوهر من آدم معمولی نبود، نه او مرا درک میکرد نه من او را. وقتی امروش ازدواج کردم بسیار خوشحال بودم که من با یک آدم معمولی ازدواج نکردیم.
خوشحال بودن خب.
اما حالا میبینم که اشتباه کردم، انتخاب اشتباهی بود.
بابت او چیزی که برتان اتفاق افتاده واقعا متاسف هستم، ولی بهتر است دیگه به گذشته فکر نکنم.
چی بگویم، برخلاف چیزی که به نظر میرسه من آدم سختی کشیده هستم.
واقعا باید بگویم آدم وقتی خودتانم ببینه هیچ فکر نمیکنه سختی کشیده باشه.
بله ولی آدم بسیار سختی کشیده هستم مایک.
جنی عزیز، من از دل میگم از گپ زدن با خودت بسیار خوش شدم. خب دیگه اگه اجازه بدی من باید برم.
بر شو نمیشینی؟
نه دیگه،
غذا بخوریم.
تشکر بابت همه چیز، پذیرایی همه چیز، تشکر.
بسیار خوب، من واقعا از گپ زدن با خودت خوش شدم مایک. میتونی بری، البته بعد از اینکه قهوه و کیکت بخوری.
حتما حتما. وقتی از خانه برآمدم یک نفس راحت کشیدم. عجب خطر را تیر کرده بودم. چانس با ما یار بود، وگرنه باید همیان دماوس می بودم و به پلیس توضیح می دادم چرا در خانه آقای همیلتون بودم. اما به لطف جنی این اتفاقات شوم برم رخ نداد.
بعد از همه سعیل میکنن چی میکنن مایک؟
بان سعیل کنن
ایلایکو خفه کده
سعیل کنن. میفهمی با ما چی کدی بی وجدان؟
ایلایکو یه خنه منه دیگه، نمیفهم چی میگی.
ایلایکو دو باید بگویم.
خب این حاله بگو ببین چی گپ هست.
بی وجدان، تو بر من تله ماندی، دام ماندی، میخواستی من گیر بفتم؟
این چتی ها چیست که میگی؟ یک مقدار روشنی پرتو بیان بینون چی گپی شده.
خودت به دیوانگی و بیخبری نزن.
وقتی وارد خانه شدم جنی خانه بود، زن همیلتون.
چی؟ خانه بود؟
بله.
نه امکان نداره.
امکان نداره. مرا که دید جتکه خوردم، نمیدانستم چی جواب باید برش میدادم.
خدای من، او زن در او خانه چی میکده؟ اصلا چی رو باید خانه باشه؟
از من پرسان میکنی بی وجدان؟ تو باید جواب بدی او زن در خانه چی میکن؟ مگم خودت نگفتی روز یک شنبه با 6 میله میره شبان پس میاین؟
چرا؟ من گفتم هنوزم میگم، باور که پلانش همیشه نمی بود. نمیفهم چرا نرفته.
هنوزم بگم من مچم یک ما زیر نظر گرفتم شان. از این خاطر نرفته چرا که از شوش جدا شده بیچاره.
چی؟ جدا شده؟
بله، همیلتون به زنش خیانت کرده.
خدای من، پس حدث من درست بود.
فعلا در یک خانه زندگی میکنن تا وکیل کارایشان پیش ببرن.
خدای من، میگم مایک، وقتی او زن را دیدی چی کردی؟
چی باید میکردم رابرت؟ فقط خدا سرم روشنی کرد که با آمدیت پلیس تلفن نکرد. چطیات مرا باور کرد؟
خدای من، باور کن مایک، من از اتفاقش خبر نداشتم. نمیدانستم همیلتون خط زنش داده. البته دیده بودم امرا یک زن دیگه هم هستم، خب خیلی مطمئن نبودم.
خدا بس هست دیگه، نزدیک بود مرا به کشتن بتی تو.
باور کن من هیچ قصد نداشتم. نمیفهم چرا او زن در خانه بوده.
گپای جنی و غمی که در چهره شیشته بود یک لحظه مرا ایلا نمیکرد. نمیدانم چرا، اما احساس میکردم من میتونم این زن درک کنم و جنی هم از گپ زدن با من لذت میبرد. سلام جنی عزیز.
اوه خدای من مایک، اینجا چی میکنی؟
امروز هم خانه هستی نه؟
دلیا، ما تقریبا هر روز خانه هستم. راستش اما قسم که برات گفته بودم حوصله بیرون رفتن ندارم.
امروز یک شنبه است جنی.
درست است.
خوش داری یک شنبه با ما بیرون برای؟
چی؟
میریم تا پارک، نزدیک هم است، چند دقیقه میشینیم و پس میم.
مایک، ایره از راستی میگی؟
دعوت مرا قبول میکنی جنی؟
خدای من مایک، البته که قبول میکنم، فقط چند دقیقه صبر کنم اینجا تا ما تیار شوم.
بسیار خوب، وار خطایم نکن، من تا هر زمان که خودت بخوای منتظرت میمانم. خب
تشکر مایک عزیز، من الان پس میام. یک هوای خوب شده، اصلا باورم نمیشد که بیرون که هوا عالی باشه.
بله درست است، هوای خوب است.
فکر نمیکردم که دیگه ببینمت.
راستش من یک بخشش خواهی به خودت بدهکار هستم جنی.
چطور؟
دلم نمیه به تو دروغ بگویم، البته شایدم خودت بدانی و لازم نباشد تکرار کنم، اما خب همون قسمی که خودت میدانی من بر دزدی آمده بودم خانه تان.
بله، من همون لحظه متوجه شدم.
تو واقعا خیلی بزرگواری که چیزی نگفتی، حتی از من پذیرایی هم کردی.
خب تو هم ترسیده بودی و فهمیدم که نمیتونی آدم بدی باشی.
نه جنی، من واقعا آدم بدی نیستم، فقط خیلی کمچانس هستم. باور کن چیزایی که بر خودت از زندگیم نقل کردم کنش راست بود. من انجینیر بودم، دوز نبودم، اما با بدشانسی زیاد برشکست شدم. وقتی نامزادم دید پیسه ای ندارم مرا میلاکت رفت.
بسیار متاسف هستم مایک.
احساس میکنم ما و خودت میتونیم دوستای خوبی بر هم باشیم.
بله دقیقا، چون که ما از گپ زدن با خودت لذت میبرم. میدونی مایک، خیلی وقت میشه که کسی به گپای ما گوش نداده بود.
ولی من اینجا هستم تا به گپای خودت گوش بدم جنی عزیز.
تشکر مایک.
خیلی بد شد که ما و قسمی به هم دیگه معرفی شدیم. خب میشه یک فرصت دیگه به من بتی تا خودم به تو معرفی کنم، شده نیست؟
البته مایک، البته.
خیلی دعوتت میکنم به یک رستوران ارزان قیمت. میبخشی روزا هیچ وضع مالی خوبی ندارم، واقعیت است.
پروا ندارم مایک، من درکت میکنم.
تشکر از خود جنی عزیز. میتونم بر نان چاش یک ساندویچ مهمانت کنم.
اتفاقا بسیارم گوش نشدم. صبحکی چی نخوردیم؟
خب اگه خوش داری میتونیم هم یاله بریم، نزدیک هم اصلا.
بسیار خوب، بریم.
درا هم گپ میزنیم، هم برم تعریف کنی روزا چی کردی، کارایت با آقای همیلتون به کجا رسید.
بسیار خوب، خیلی هم خوب است، بریم.
بریم دیگه، تال نده. من در کنار جنی واقعا خوش بودم. خوش داشتم هر یک شنبه به دیدن جنی برم و با همدیگه بیرون براییم. باقی روزای هفته میتونم پشت کار بگردم و دیگه هیچ وقت به دزدی فکرم نکنم. از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.